بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم ان الشيخ لما استفر على هذا القدر لتفاه في مناقشة القائلين بان كل جسم يتألف مما لا يتنهى. استدلالی که ما برای ابطال قول نظران و طرفداران ایشون اقامه کردیم این بود که اگر ما از اون مقدار نام از اون جسمی که دارای اجزای نامتناهیست نظر شما جسمی رو که دارای اجزای متناهیست جدا کنیم، یا اینکه این مجموعه این جسمی که دارای اجزای متناهی است حجمش بیش از حجم هر یک از اجزای متناهی اوست، یا اینکه حجم مجموع اضافه بر حجم هر یک نیست، یا اضافه هست یا اضافه نیست یا اضافه هست. اگه اضافه نباشد حجم مجموع گفتیم مشکلش اینه که مقداری فراهم نشود و ما جسمی به دست نیاریم، و اما اگر حجم مجموع اضافه داشته باشد در حجم کل واحد، در این صورت ما این جسمی رو که دارای اجزای متناهیست مقایسه می کنیم با جسمی که دارای اجزای نامتناهیست. دو تا جسممون هر دو متناهی‌اند به لحاظ مقدار، یکی به لحاظ اجزا متناهیست، دیگری به لحاظ اجزا نامتناهیست. بعد این مقایسه که کردیم این چنین میشه، نسبت المتناهی الی المتناهی. وقتی که ما دو تا جسم داشتیم که هر دو به لحاظ مقدار متناهی بودن، اگر یکی رو به دیگری نسبت دادیم میشه نسبت المتناهی الی المتناهی. به لحاظ اجزا نگاه کنید میشه نسبت المتناهی الی غیر المتناهی، چون اگر چه هر دو به لحاظ مقدار متناهی هست، ولی همونطور که توجه کردید به لحاظ اجزا یکی متناهی است یکی غیر متناهی. و داریم که نسبت المتناهی الی المتناهی به لحاظ خود کل، نسبت المتناهی الی غیر المتناهی به لحاظ اجزا. و این چنین قاعده داریم که نسبت المرکب الی المرکب که نسبت الاجزاء الی الاجزا. اگر اون دوتا قانون قبلو با این قانونی که الان گفتیم ملاحظه کنیم، اینو بر اون دوتا تطبیق کنیم، اینطور میشه نسبت المتناهی الی المتناهی که خود مرکبا بودن، چه نسبت المتناهی الی غیر المتناهی که اجزا بودن. وقت دو طرف نسبت متناهی هند، مثل اونجایی میشه که دو طرف نسبت مختلف باشن و این واضح البطلانه. مشکل از اینجا پیش آمد که ما اجزا یک جسم رو نامتناهی گرفتیم. اگر اجزا جسم متناهی بود این شد نسبت المتناهی الی المتناهی که مرکبا هستن، که نسبت المتناهی الی المتناهی که اجزا هستن، هیچ مشکلی پیش نمی آمد. مشکل از اینجا پیش آمد که ما اجزا یک جسم متناهی گرفت نامتناهی گرفت. این تمام استدلال که توجه شدید ما دو فرض مطرح کردیم برای اون جزئی که برای اون جسمی که ما از درون جسم نامتناهی جسم نامتناهی الاجزا بیرون آوردیم، دو تا فرض شدیم، هر دو فرض رو باطل شدیم. وقتی هر دو فرض باطل شد، داشتن جسمی که دارای اجزای نامتناهی باشه باطل میشه. این تمام استدلال ما در بخش دوم این استدلال بودیم که مجموع این جسمی که دارای اجزای متناهی است حجمی بیش از هر یک از این اجزای متناهی داشته باشه. اینو داشتیم بحث می‌کردیم. گفتیم که جسمی می‌سازیم از طریق تألیف اجزا، حداقل با هشت جزء. بعد این جسم رو مقایسه میکنیم با جسم دیگر، مطالب رو ادامه میدیم تا آخر. پس ابتدا شروع کردیم به ساختن یک جسم از اجزاء متناهی و گفتیم حداقل هشت جزء، بیشترم باشه اشکال نداره. همین جا که رسیدیم ثابت شد که میتونیم جسمی داشته باشیم اجزایش متناهی، ولی نمیشد بسازیم. الان دیدید ما یه جسمی ساختیم که هشت جزء داره، جزءش متناهی بود، اجزایش متناهی بود. پس فهمیدیم که میتونیم جسمی داشته باشیم دارای اجزای متناهی. همینجا اگر استدلال رو قطع میکردیم به نتیجه مطلوب رسیده بودیم، چون الان ثابت شد که ما رسیدیم به واحد. گفتیم که هر مرکبی مشتمل بر واحد هست، این اول بحث گفتیم. بعد آمدیم گفتیم این واحدا رو میتونیم کنار هم بچینیم و یک جسمی تشکیل بدیم، ولی باید هشتا از این واحدا کنار هم بچینیم. خب تا هشتا کنار هم چیدیم یک جسمی تشکیل شد، همه معتقدیم که این جسمه و صاحب حجم هم هست، حجمی دارد بیش از حجم هر یک از وحداتش. خب همه خصوصیت جسم برش منطبقه، بنابراین ما یه جسمی پیدا کردیم دارای هشت جزء یا بیشتر از هشت جزء، بالاخره دارای اجزای متناهی. اگه استدلال رو همینجا قطع می‌کردیم ثابت می‌شد که اجزای متناهی داریم.
شما گفتیم اونا همه رو قبول کردن، جسمی که خارجه قبول دارن ما متناهی، یعنی من گفتم شما اونا قبول دارن که متناهی، یعنی استدلال تمام نمی‌شه.
چرا اینم بالاخره ما جسم ثنائی که داشتیم بالاخره حکمش به حکم جسم طبیعی فرق نمی‌کنه، چه ما جسم رو بسازیم چه طبیعی. اونا قبول دارن که ما میتونیم اجزا رو کنار هم بذاریم جسم درست کنیم، اینو قبول دارن. توجه به این مسئله نکردن که اگر این کارو کردیم جسم از اجزای متناهی تشکیل میشه. اینو ما بهشون توجه میدیم که اگر این طور شد جسم از اجزای متناهی تشکیل میشه. قبول داشتن ترکیب جسم غیر از اینی که بعد قبول کنیم جسم از اجزای متناهی، اینو باید بهشون توجه داد. میشه شخصی یک مطلبی رو قبول داشته باشه ولی به لازم اون مثلا توجه نداشته باشه. ما الان داریم به لازمش توجه میدیم. اگر شما قبول دارید که میشه اجزای واحد رو کنار هم جمع کرد و جسمی درست کرد، پس معلوم میشه این جسم متناهیه. این تیکه پس معلوم میشه و این جسم متناهیه، لازم کاریست که باید بهشون تذکر بدهش. خب مصنف چرا به همین مقدار اکتفا نکرد؟ مصنف چرا به همین مقدار اکتفا نکرد و اضافه در این حرف زد؟ میفهمن که میتونست به همین مقدار اکتفا کنه و ثابت کنه که جسم از اجزای متناهی تشکیل میشه، ولی این تمام منظور مصنف نبود. مصنف منظور مصنف دو تا بخش داشت. یه بخش این که جسم از اجزای متناهی تشکیل میشود، یکی این که جسم از اجزای نامتناهی تشکیل نمیشود. این نمیشود رو میشون جزء مقصودش بود. اگر فقط اون بخش اول مقصودش بود که جسم از اجزای متناهی تشکیل میشود، میتونست به این مقدار استدلال اکتفا کنه، که این مقدار استدلال ثابت کرد که جسم از اجزای متناهی تشکیل میشود. ولی مصنف نمیخواد به این اکتفا کنه، میخواد ثابت کنه که جسم از اجزای نامتناهی تشکیل نمیشود. وقت لازم است اینه که استدلال ادامه بده تا ثابت کنه که از اجزای نامتناهی تشکیل نمیشود. این که جسم از اجزای متناهی تشکیل می شود، این نمیتونه اون دومی رو اثبات کنه که از اجزای نامتناهی تشکیل نمی شود، چون ممکنه کسی ادعا کنه ما دو جور جسم داریم. بعضی اجسام از اجزای متناهی تشکیل می شوند، بعضی از اجسام از اجزای نامتناهی تشکیل می شوند. اینو باید هر دوشو باطل کنه، ما باید اون شرط دومش رو باطل کنیم. این یعنی تفصیل باید از بین ببریم. همونطور که ثابت میکنیم جسم از اجزای متناهی تشکیل میشود، باید ثابت کنیم که از اجزای نامتناهی تشکیل نمیشود تا بتونیم نتیجه بگیریم که همه اجسام دارای اجزای متناهی هست. این بود که مصنف به این مقدار از دلیل اکتفا نکرد، چون اگر چه این مقدار دلیل گویا بود و یه مقدار از مدعاش رو اثبات میشد، ولی همه مدعا رو اثبات نمیشد. ناچار شد که دلیل ادامه بده تا آخر. عبارت توجه کنید، و علم صفحه 26 بودیم، صفحه دوم. و علم که شیخ اگر اکتفا میکرد بر همین مقدار از استدلال که اثبات کرده بود که جسم از اجزای استقرار متناهی لااقل هشت دوست تشکیل می شوند لتفاه و کافی بود او را در این که نقض کند قول قائلین به این که کل جسمن یتعلف من ملایتنها، قول کسانی ده که می گفتن هر جسمی از لایتنها تشکیل می شود قولشون نقض می شود. اینه دقت کنید، اونها مدعاشون رو به صورت یه موجب کلیه تر می کردن، کل جسمن یتعلف من ملایتنها، در نقض این موجب کلیه کافیست ما سالقه جزئی بیاریم که بعض اجسام لااقل همین جسمی که خودم درست کردن لا یتعلف من اجزاء لایتنها، همین کافی بود که موجب کلیه اونها رو نقض کنه. یه دونه سالقه جزئی که میامد موجب کلیهش رو نقض میکرد، پس کافی بود مصنف به این استدلالش اکتفا کنه و قول اونها رو رد کنه. اما مصنف نمیخواست فقط کلام اونها رو نقض کنه، میخواست به جای موجب کلیه سالب کلیه رو صادق کنه. اینا میگفتن کل جسم یتعلف مما لا یتنها، ایشون باید بگه که لا شیء من الجسم متعلف مما لا یتنها، باید سالب کلیه رو اثبات کنه. لذا اکتفا نکرد به حرف گذشته، ادامه داد بحث رو و ثابت کرد نه تنها این جسمی که من درست کردم از لایتنها تشکیل نمیشه، بلکه جسمای دیگر هم که در طبیعت وجود داره چه کوچیک چه بزرگ اونها هم از اجزای لایتنها تشکیل نمیشه. به صورت سالبه کلی گفت هیچ جسمی نمیتواند از اجزای لایتنها تشکیل شود. تعبیر به مناقضه دقت داشته باشید، تعبیر به مناقضه نقیض، سالبه جزئیه نقیض موجب کلی است، ادعای اونها موجب کلی است. اگر مصنف سالبه جزئیه رو می آورد حرفشون نقیض حرف اونها رو ثابت می کرد و حرف اونها باطل می شد، چون وقتی نقیض صادق بشه اون طرف کاذب می شه. مصنف سالبه جزئیه رو صادق می کرد موجب کلیه کاذب می شد، نقیضش پیدا می شد کاذب می شد، ولی مصنف نخواست فقط نقض کنه و الا با همون حرف قبلیش نقض حاصل می شد، خواست سالبه کلیه رو صادق کنه. لتفاه فی مناقضت القائلین به ان کل جسم یتعلف مما لا یتنها، به ان متعلق به قائلینه، کسانی که قائل شدن به این موجب کلیه که کل جسم یتعلف مما لا یتنها، کافی بود مصنف را که این قول رو نفس کنه و این کارو کرد. اما وزالک یعنی تعلیل است برای لتفاه، چرا همین مقدار حرف برای مصنف کافی بود؟ لأن الجسم الذي ألفه قد تألف من ما يتنها، زیرا جسمی که مصنف تشکیل داد از اجزاء یتنها تشکیل شد، بالاخره هشت جزء پیدا کرد، از اجزاء یتنها تشکیل شد یعنی هشت جزء پیدا کرد، پس موجب کلیه که اونها گفته بودن نقض شد. لکنه لم یقن از ذالک، مصنف قناعت به این نکرد که فقط قول این قائلین رو نقض کنه و سالبه جزئیه رو صادق کنه، بل قصد بیان این که اجزای متناهیت المقدار لا تتعلف من ما لا یتنها، از اجزای لا یتنها تعریف نمیشه اصلا، اصلا اشاره به سالبه کلیه داره، یعنی لا تتعلف اصلا هیچ جا، یعنی یه مورد هم نداریم که جسمی مرکب بشه از اجزای لا یتنها، پس سالبه کلیه رو میخواست صادق کنه، لذا استدلال رو ادامه داد. برای دیگه اصلا اندازه ها بیشون قبول کرد نمیتونه قبول نداشته میشون، چون ما از اول اینطور بیان کردیم که مرکب بالاخره منتهی به جز میشه و اون جز هم دیگه تقسیم نمیشه، مرکب رو منتهی کردیم به جزی که تقسیم نشه، خب البته خارج هم تقسیم نشه و همه نقلا کار نداریم، این گفتیم واحده. خب اگر بخوام از این واحد ما جسم درست کنیم از این هشت باید کنار هم بزنیم تا جسم درست بشه، تا اینجا رو نظام اینا میان که میتونیم ما واحد داریم و هشت رو کنار هم بزنیم جسم درست میشه، تا اینجا رو میان تا آمدن ما بهشون میگیم پس جسمی درست کردیم که از اجزای متناهی تشکیل شد، پس موجب کلیه شما نقض شد، اونا باید ملتزم بشن، البته ملتزم نشدن ولی باید ملتزم بشن. بعدم اگه بخوام سالبه کلیه رو صادق کنیم بعد ادامه بدیم که ایشون ادامه داده و الا به همین سالبه جزئی میتونیم اتفاق کنیم. خب دنباله یه دلیل رو بیان میکنیم. ما دلیلی که شروع کردیم به صورت یه قیاس استثنائی بود و در این قیاس استثنائی همونطور که توجه کردید مقدمی داشتیم که گفتیم تالیش بعدن میاد، مقدم خوندیم و توضیحاتی که لازم بود دادیم. الان تالیش رو مخانسش بکنیم که کان نسبت و حجمه الى حجم الذی احاده تا آخر، جواب اون اینیست که در متن قبل آوردیم. و این کان لکثرت متناهیت منها حجم فوق حجم الواحد و امکنت الاضافات بینها تا آخر، کان نسبت و حجمه الى حجم الذی احاده احاده غیر متناهیت نسبت متناهی القدر الى متناهی القدر. دقت چی داره خواهد؟ نه، یعنی اگر همون مقدم رو میگفت، نه حالا به صورت مقدم و تالی، به صورت مقدم و تالی نمیگفت، به همون مقدار اکتفا میکرد، دلیل حالا به بیان دیگه میگفت. و الا اگر به صورت مقدم و تالی میگفت، تالی نگفته بود، عبارتش ناقص بود، مطلبش ناقص نبود، عبارتش ناقص بود. نه دیگه نفرش بود، مطلبش رو توضیح بدیم که ناقص نیست، عبارت ناقصه چون با قول شما تالی نیومده. حالا عبارت به صورت دیگه میآورد، این که مشکل نداشت. وقتی میخواست اون مطلب رو بیان کنه، عبارت رو به این صورت نمیآورد، به صورت دیگه میآورد. من نه عبارت ناقص بود نه مطلب. ایشون میگه عبارت رو مصنف به اون صورت نیومد، به این صورت آورد تا مطلب رو تمام کنه، یعنی به نقض اون گروه اکتفا نکنه، مطلب رو در واقع ثابت کنه. کار نداشته باشه به اینکه اونا چی میگن. میخواد بگه هیچ جسمی تعریف از اجزای لایتناها نمیشه. خب کان نسبت و نسبت و حجمهی الى حجم الذی احاده غیر متناهیت، این اسم کان است. نسبت متناهی القدر الى متناهی القدر خبر کان است، کلش هم جواب اون اینه، یعنی تالی اون قضیه متصل است. اگر ما جسمی پیدا کنیم به اون، اگر ما با اجزای با اون وحدات، اگر ما با اون وحدات جسمی درست کردیم که مجموع اون جسم حجمی مازاد بر اون کل واحد از اجزا داشت و تونستیم بین اون اجزا اضافاتی داشته باشیم تا بالاخره بر اثر اون اضافات جسمی درست شود، تا اینجا مقدم، کان نسبت و حجمی، نسبت حجم این جسمی که ما درست کردیم از هشت جز، الذی احاده غیر متناهیته، ولی نسبت حجمی، نسبت حجم این جسمی که ما درست کردیم که اجزاش متناهی بود، الى حجم لذی، یعنی الى حجم جسم لذی آهاد و غیر متناهیتین، به جسم دیگر، به حجم جسم دیگری که آهادش غیر متناهیست که شما فرض میکنید، نسبت این دو حجم به هم دیگر خواهد بود. نسبت متناهی القدر الى متناهی القدر، یعنی یه جسم متناهی رو به یه جسم متناهی دیگه نسبت دادیم، اگرچه از نظر اجزا با هم تفاوت دارن، یک جسم اجزاش متناهیست، یک جسم اجزاش نامتناهیست، ولی مقدار ظاهری این دو جسم هر دو متناهیست. ما نسبت دادیم این جسم رو به اون جسم، پس نسبت دادیم متناهی رو به متناهی، اینم تالی. بعد عبارت بعدی مصنف اینه که لاکن نه تالی باطل، لاکن نه تالی باطل. چرا؟ چون میشه نسبت المتناهی الی المتناهی، به بیانی که گفتیم میشه نسبت المتناهی الی، میشه که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی. تالی از این جهت باطل میکنه که قبلا چند بار توضیح دادم که بطلان تالی این شاله بعدم میاد. فعلا بله بله نگفتیم بعدم اون نسیم این شاله بعد از جلسه ظاهرا مطلب روشن نشده، این شاله بعد از جلسه راتون توضیح میکنم. بله اقول هازا تالن تالیش لقول مصنف گفته امکان لکثرت متناهیت منها حجم فوق حجم الواحد و امکنت الاضافات بینها فی جمیع الجهات حتی کان حجم فی کل جهت فکان جسم، این عبارتشون قبلا معنی شده حالا احتیاج معنی شدن نداره. کل عبارت قبلی شد مقدم، این عبارتی هم که الان در متن میبینیم شد تالی. و جمیع و متصلات شرطیه، جمیع یعنی مقدم متعالی رو کنار هم بذار، یه قضیه متصل شرطیه است که اون اصل قیاس تشکیل میده، دنبالش ابطال تالی و نتیجه گرفتن بطلان مقدم. یه ترکیبی برای این عبارت از فخر رازی نقل میکنیم که ترکیب باطلی نیست، ولی میگیم ترکیبی که ما گفتیم بهتره. ما کان نسبت و حزمهی رو تالی قرار دادیم برای اون شرطیه، ولی فخر رازی فکان جسمانی رو که ما در ذیل مقدم به عنوان تفریع که ما ذیل مقدم قرارش دادیم و تفریع برگذشته گرفتیمش، ایشون جواب قرار میده. فکان جسمان رو میگه شروع در تالیه، اون وقت بعد اینطور ترکیب میکنه، میگه جسمان اسم اون فکان است، کان نسبت و حجمهی تا آخر خبره. عبارت بنابر نظر ایشون دقت این چطوری معنا میشه، کان فکانه کانش میشه ناقصه، یادتون باشه ما گفتیم فکانه کانش تام است، یعنی بنابر نظر فخر رازی کانا میشه ناقصه، فکانه اول میشه ناقصه، پس کانا دیگه حالت ربطی پیدا میکنه، اگه ناقصه است دیگه حالت ربطی پیدا میکنه، خیلی لازم نیست معناش کنیم. جسمی خواهیم داشت، جسم ما نسبت حجمش به حجم جسم دیگری که آحادش غیر متناهی است، نسبت متناهی القدر الی متناهی القدر است. عبارت همونجور معنا میشه که ما معنا کردیم، از نظر معنا فرض ایشون با فرض ما فرقی نمی کنه، البته شاید فرض ما راحت تر بود، ولی از نظر معنا هر دو شکیه. پس ما اشکال معنوی بر کلام فخر رازی نداریم، اشکال لفظی داریم، دو تا که عرض میکنم. بنابراین فخر رازی گفته فکان جسمون جواب، خود جسمون هم اسم کانا گرفته، کانا نسبت و حجمه الی آخر رو هم خبر کانا گرفته. مفاد جمله بنابر نظر ایشون این میشه که اگر ما چنین اعمالی رو بکنیم، اضافاتی رو انجام بدیم، جسمی که جسم خواهد بود چنان که نسبتش، جسم این چنین می شود که نسبت حجمش به حجم دیگر اونطور است. که من این طوری عبارت رو معنا می کنم برای اینکه تو خبر اصل رو بیارم، تو خبر اصل نید دیگه، ما این کانه رو صفت می خوام قرار ندیم، کان فکان جسمون که این صفت دارد کان نسبت و حجم، میخوام صفت قرار ندیم، میخوام خبر قرار بدیم، چون میخوام خبر قرار بدیم با توش اصل بیاد، لذا اینطور معنا میکنیم. جسمی درست میشود که این چنین است که نسبت و حجمش الی حجم الذی احد بود غیر متناهی، نسبت متناهی القدر الی متناهی القدر خواهد بود. نه سر سلزومی داره برگرده نه خدا این کانه نسبت و حجمی رو صفت میدید رابطه معنوی هست، رابطه معنوی بین مقدم و تالی هست، همون تلازم هست کافی بگیم. اضافه رأت شمس وجدن نهار، چیزی از زمیری از تالی به مقدم برگشته و نگشته، اشکال نداره، بین مقدم و تالی لازم نیست زمیر برگرده، لازم اینه که تلازم باشه. اون زمیر که میخواد برگرده در جمله خبریه و جمله حالیه است، چه باید زمیری داشته باشه تا رابطش بشه، رابطش به مبتدا یا رابطش به ذوالحال، یا اگر صفت بشه رابطش به موصوف. در این جوجه ها ما احتیاج به ضمیر داریم، ولی در مقدم و تالی احتیاج نداریم که ضمیر مقدم توی تالی باشه. همین اندازه که بینشون تلازم باشه کافی. حالا این میگونم و ذهب الفاضل و شارح به این که قول مصنف که گفته فکان جسمون کان نسبت حجمه الی حجم الذی آهاده ادامه بده تا قول مصنف که گفته متناهی القدر، گفته این قضیه واحده سر تا سر یک قضیه است که موضوعش الجسم است و محمول از قضیه دیگری است که امروز خوندیم کان نسبت حجمه ادامه بده تا نسبت متناهی القدر دوم، نسبت متناهی القدر الی متناهی القدر. البته عبارت ما داریم الى قوله نسبت متناهی القدر، ولی باید باشه الى قوله نسبت متناهی القدر الى متناهی القدر. عبارت شما اینجا داره؟ الى هم داره؟ خب باید الى باشه. و لفظت و کان رابطتون، لفظ کانه در این صورت میشه رابطه، در صورتی که کان ناقصه باشه میشه رابطه، اگه تامه باشه رابطه نیست. کانه تامه فعله، رابطه چیزی به چیزی نیست، فعلیست که فاعل داره. اما کانه ناقصه رابطه بین اسم و خبره، کانه ناقصه رو میگن کانه ربطی، اما کانه تامه دیگه ربطی نیست. والمجموع یعنی فکان جسمون با ما بعدش، تالیست برای مقدم مذکور، یعنی مقدمی که از و این کانه لکستتون شروع شد تا کانه حجمون فی کل حجی حجم تموم شد، این میشه مقدم. شارح میفرماید ول ازهر و مازکرنا، اونی که ما گفتیم بهتره از اونچه که سخت گفته، به لحاظ معنا تفاوتی بینشون نیست، ولی به لحاظ لفظ حرفی که ما گفتیم بهتره. محاکمات دو جهت برای بهتر بودن ذکر میکنه قطب رازی. یه جهتش اینه که اگر ماضی رو ما جواب شرط قرار دادیم، اگر اون ماضی قد داشت حق داریم بر سرش فا در بیاریم، اما اگر ماضی قد نداشت باید بدون فا بیاد. جواب شرط اگر فعل ماضی بود بدون قد باید بدون فا باشه، در اینجا بدون قد از فا گرفته. این از نظر ادبی درست نیست. در ادبیات گفته میشه که اگر فعل ماضی قد داشت با فا بیاد، اگر قد نداشت بدون فا بیاد. الان قد نداره با فا آمده، خلاف شده، پس نباید فکانه رو جواب قرار بدی و الا از نظر ادبی خراب میشه، فکانه رو با تفسیر قرار بدی. این جهت اول. جهت دوم اینه که جسم رو شما اسم کانه گرفتی، کانه نسبت و حجمه تا آخر رو خبر گرفتی، اسم کانه به منزله مبتداست چون قبلا مبتدا بوده بعد کانه بر سرش داخل شده، حکمش حکم مبتداست، ابتدا به نکره جایز نیست، مبتدا نمیتونه نشره باشه مگه با همون مسابقات نشره که داریم. در اینجا اسم کانه رو نشره قرار دادی که انه هم مبتدا رو نشره قرار دادی و نشره قرار دادن مبتدا بدون مسابقات جایز نیست. پس اون چه که ما گفتیم از هر است، نه اون چه که شما میگید. اون چه که شما گفتید از نظر معنا درسته، اگر چه یه مقدار چیز داره معنی شما کردیم صافتر بود، ولی بالاخره معنی شما غلط نیست. اما اگر که از نظر معنا درست از نظر لفظ مشکل داره. و تقریر الکلام، تقریر الکلام دیگه توضیح نمیخواد، من چند بار گفتمش از خارج توضیح دارم، یعنی همین مطلب مصنف رو که در این متن گفته شارح میخواد تبیین کنه. تقریر الکلام یعنی تبیین کلام اینش گفته شد امکان حجم اجزاء متناهیه، یعنی مجموعه ای که اجزاء متناهی دارد، حجمش ازیاد من حجم واحد منها، ازیاد از حجم یکی از این اجزا باشه، این مجموعه متناهل اجزا حجمش بیشتر از حجم واحد من الاجزا باشه، با این فرق. و حصل من تألیف ها فی الجهات جسمون، از تألیف این اجزا در جهات ثلاثه، یعنی به دست آوردن هشت جز، حسلا جسمون، حسلا گفته به جای کانه تامه کان جسمان فکان جسمان رو داره فرسل جسمان تفسیر میکنه. این عبارت رو یعنی شرط و جزا رو مقدم و تالی عبارت مصنف رو همونطور که خودش فهمیده داره توضیح میده، نه اونطور که فرق فهمیده. اگر چنین حجمی داشته باشه، اگر حجم اجزاء متناهیه بیشتر باشه از حجم یک جز و از تعلیف این اجزاء جسمی تشکیل شود، کان نسبت و ذالک الجسم الى جسم آخر متناهی القدر معلف من اجزاء غیر متناهیه نسبت شیء، نسبت شیء میشه مفعول کان، میشه اسم خبر کان. نسبت این جسمی که ما به دست آوردیم که اجزاء متناهی دارد به جسم دیگری که اون جسم دیگر اولا متناهی القدر است، یعنی از نظر ظاهر نگاه میکنیم قابل اندازه گیری است، نامتناهی نیست، ثانیا مؤلف است از اجزای غیر متناهی به نظر شما. نسبت اون جسمی که ما به دست آوردیم به این جسمی که شما در نظر گرفتید میشود نسبت شیء متناهی القدر الى شیء متناهی القدر. خب اینم تالی بود. حالا بعدا میپردازیم به ابطال تالی. شارح میفرماد که چرا مصنف گفت هشت جزء کنار هم قرار میدیم، جسمی تحقق پیدا میکنه، بعد این جسم رو با جسم دیگری که به نظر شما دارای اجزای نامتناهیست نسبت گیری میکنیم. اگه از اول هم میگفت همون یه جزء واحدی که به دست میاریم که متناهی القدره، اون رو با این جسم متناهی القدره دیگه مقایسه میکنیم، میتونیم سمی حرف بزنه، نسبت متناهی الی متناهی میشه. چرا آمد جسم درست کرد؟ چرا جسم درست کرد این کار کرد؟ میفرماد دو جهت داره. جهت اولش اینه که ما در مقایسه کردن با دو تا همجنس رو با هم مقایسه کنیم. جزء همجنس جسم نیست که شما بیاد بگید این جزء واحد رو با اون جسمی که از اجزای نامتناهی تشکیل شده مقایسه میکنیم. جزء رو نمیشه گفت نسبت الجزء الى الجسم. جزء با جسم فرق داره، نمیشه این دو تا رو با هم مقایسه کرد. چون طرفین مقایسه باید مصانخ هم باشن، از یک جنس و از یک سنس باشن، لذا مصنف اول جسمی درست کرد متناهی الاجزا، این رو سنجید با جسم دیگری که به قول اونها نامتناهی الاجزاست، جسم رو با جسم سنجید که طرفین مقایسه از دو از یک سنس بشن. اولا این مطلب. ثانیا مطلب بعدی اینه که اگر مصنف میخواست جزء رو مقایسه کنه با جسم، تا اینجا میتونست پیش بیاد که نسبت این جزء به جسمی که از اجزاء نامتناهی تشکیل شده نسبت المتناهی الی المتناهی است. تا اینجا هم پیش میتونست بیاد که نسبت المتناهی الی المتناهی است. بعد نمیتونست بعد اضافه کنه که نسبت الاجزاء الی الاجزاء، چون دیگه جزء واحدی که میخواست با جسم مقایسه بشه اجزا نداشت. جسم واحدی که میخواست با جسم مقایسه بشه خودش یه جزء بود، یه اجزا نداشت. نمیتونست بگه نسبت این جسم با این جسم برابر با نسبت اجزا با این اجزا. اجزایی نبود، یک طرف اجزا نبود، یک طرف جزء واحد بود نه اجزا. پس نمیتونست بگه نسبت المرکب الی المرکب که نسبت الاجزا الی اجزا، ادامه بده تا آخر. تا میگفت که نسبت الاجزا الی اجزا قضیه قطع میشد، چون ما نسبت الاجزا الی اجزا دیگه نداشتیم. یک طرف جزء بود، یک طرف جسم بود. اون طرفی که جسم بود اجزا بود، اما اون طرفی که جزء بود اجزا نبود، که نسبت الاجزا الی اجزا دیگه صفر نمیشد. ناچار شد به این جهت، یعنی دو جهت جسم درست کنه، یکی این که طرفین مقایسه مصانخ بشن، یکی این که بعداً بتونه بگه نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت الاجزاء الی الاجزاء، به بعد ادامه بده دلیل تا آخر. و علم انه لم یعتبر ان نسبت بین المؤلف من الاجزاء المتناهیه و بین سائر الاجسام. یه مطلب دیگه ایشون میگه، البته تا مطلبی که از خارج افتادم درست بود، با دو جهت هم تبیین شد. مطلبی که ایشون میگه اینه، چرا نگفت نسبت بین اجزا، نسبت بین اجزا و جسم نامتناهی الاجزا، من گفتم نسبت بین جزء و متناهی الاجزا. ایشون میگه نسبت بین اجزا و جسم نامتناهی الاجزا. هر دوست درسته. چرا ایشون اولا جسم رو مطرح نکرد، جزء رو مطرح نکرد؟ چرا نگفت نسبت جزء رو مقایسه نکرد با جسم نامتناهی الاجزاد؟ همون دو جهتی که عرض کرد. چرا اجزا رو قبل از این که فشرده بشند و جسم بشند مقایسه نکرد با جسم نامتناهی الاجزا؟ به این جهت که تا جسم نشدن مسانخ با جسم نامتناهی الاجزا نشدن، اگر بخواد مقایسه کنه مقایسه میشود بین دو شیء نامتناهی. همون جهت اولیشون میگه، جهت دوم دیگه نمیگه. علتش اینه که من در توضیحم یک جزء رو مقایسه کردم با جسم نامتناهی الاجزا، وقت دو تا محصول پیش میامد، یکی نامسانخ بودن دو طرف، یکی هم این که مسانخ نمیتونست بعدن بگه که نسبت الاجزا رو الاجزا. ایشون این کار رو نشده، ایشون اجزایی رو که فراهم شدن ولی فشرده نشدن که جسم درست کنن، این رو اجزا رو مقایسه کرده با جسمی که از اجزای نامتناهی تشکیل شده. وقت بخش اشکال دوم دیگه نگفته که چند نسبت الاجزای رو اجزا نمیتونی بگی، چون در فرضی که خواجه کرده یک طرف مقایسه اجزای متناهیست، یک طرف مقایسه جسم صاحب اجزای نامتناهیست. میشه بگیم چند نسبت الاجزای رو اجزا، اون مشکل نداره، فقط مشکل اول رو داره که یک طرف مقایسه اجزا هست، طرف دیگه جسمه، وقت دو طرف مقایسه نامسانخ هست. توجه کردید؟ اونی که از خارج گفتن درست بود، دو تا مشکل روش وارد شد. اینی که ایشون میگه درسته، یک اشکال برش وارده. یعنی نه، خب این جزء من جزء واحد عرض کردم، ایشون جزء متعدد فرض میکنه. وقتی جزء متعدد فرض شد، اشکال دومیش گفتم دیگه وارد نمیشه. ولی اشکال اول هست که مسانخ با مسانخ مقایسه نشده. مسانخ برای فرار از این دو اشکال یا فرار برای بعد این یک اشکال جسم درست کرده و با جسم بعدی مقایسه کرده. و علم که مصنف اعتبار نشده نسبت رو بین المؤلف من الاجزاء المتناهیه و بین سایر اجسام، مگر بعد از این که سیرهو، سیرهو یعنی سیرهو مؤلف من الاجزاء رو، سیرهو مؤلف من الاجزاء المتناهیه رو جسم، یعنی به این عبارت اکتفا نشده که حتی کان حجم فی کل جهتی، فکان جسمان رو اضافه کرده، فکان جسمان اضافه کرده تا جسم از این طرف درست بشه بعد بتونه مقایسه کنه با اون طرف. پس مصنف اعتبار نکرده نسبت رو بین مؤلف من الاجزاء المتناهیه و بین سایر اجسام که به قول شما از اجزاء غیر متناهی تشکیل شدن، این نسبت رو اعتبار نکرده مگر این که مگر بعد از این که مؤلف رو جسم قرار داده، مؤلف رو جسم قرار داده، یعنی فکان جسمان رو گفته، وقتی یه طرف نسبتی شده جسم، طرف دیگرش هم میشه جسم. چرا این کار کرده؟ و ذالکن ان نسبه لا تقع بین ما لا یکون من نوع واحد سر جسم و خط و خط مثلا. این کاری که مصنف کرده به این جهت است که نسبت واقع نمیشه بین دو چیزی که از نوع واحد نباشن، دو طرف قیاس باید مصنف هم باشن، نمیشه جدا باشن. کل جسم و خط یا کل جسم و خط یا کل سطح و خط مثلا، اینا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. جسم با جسم باید مقایسه کرد، خط با خط، سطح با سطح، طرف این مقایسه باید برابر باشه. بین جسم و جز، جز جز هم که از اون جسم، البته جز رو میگن جسمه، ولی از اون جسم ها نبود، از سنخ اون جسم ها نبود، جز جسم. هشت جز باشه و جسم هم بشه، نه ناچاران جسم نمیشه. هشت جز شما ممکنه کنار هم بذارید فشوردش نکنید جسم درست نمیشه، متصل بشه جسم میشه. بعد به این توجهی به این مطلب ندارن، سطح و جسم مصالح نیست. حالا جسم از هشت جز تشکیل شده، سطح از چهار جز تشکیل شده، به اینش توجه ندارن. اجزاشون که نمیخوام مقایسه کنیم، اگه اجزا رو بخوام مقایسه کنیم مشکل نداره، چون هشت جز با چهار جز مقایسه میشه، جز با جز مقایسه میشه، مشکل نداره. مشکل اینه که الان جسم رو بخواد با سطح مقایسه کنیم، این مشکل داره. ولی جزاش نه، توجه به اجزا ندارن، توجه به همین سطح و جسم دارن. همین میخواستید بفرمایید؟ میخواستید بفرمایید که سطح و چون جسم از 8 جزء تشکیل شده، سطح از 4 جزء تشکیل شده، پس مقایسه کردن جسم به سطح جایز نیست. میخوام عرض کنم علت جایز نبودن مسانخ نبودن جسم با سطحه، نه مرکب بودن جسم از 8 و مرکب بودن سطح از 4 تا. اون علتش نیست، علت عدم مقایسه اینی که شما فرمودید نیست، اونی که خودم خواجه گفته. لکن ازدیاد الحد به حسب ازدیاد تعلیف، اینجا شروع در ابطال تعلیف تا بطلان مقدم نتیجه گرفته بشه. تعلیف رو ما اینطور باطل کردیم که اگر شما جسمی رو که متناهل اجزائه با جسم دیگری که به قول شما نامتناهل اجزائه مقایسه کنید، به لحاظ خود جسم نسبت المتناهی الی المتناهی است، به لحاظ اجزا نسبت المتناهی الی غیر المتناهی است، و چون نسبت مرکب ها مثل نسبت اجزاست، باید بگید نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی، که حرفیست باطل. همینا توضیح داده شد. الان میخوام عبارت این مطلبی که عرض کردم خاجان همینطور میگه که از شد مصنف همین مطلب رو میگه، منتها یه مقداری تغییرش میده که هیچ اشکالی نداره، حرف عوض نمیشه، فقط ظاهر مطلب غیر از اونیست که خاجه گفته و از شد. حالا مصنف میگه که لازم میاد که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی که نسبت المتناهی الی المتناهی بشه، یعنی اون چرا که ما اون طرف دوم نسبت قرار دادیم، ابن سینا طرف اول نسبت قرار، اون چرا که ما مشبهان به قرار دادیم بعد از کاف آوردیم، ایشون قبل از کاف آوردیم، ما گفتیم نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت بعد از کاف دقت کنید که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی، ایشون گفته یلزم که نسبت متناهی الی غیر المتناهی که نسبت المتناهی الی المتناهی بشه، فرقی نمی کنه. ما این طرف تشبیه قرار دادیم مختلف رو، ایشون اون طرف کاف تشبیه قرار دادیم. بله یه چیه؟ بله نسبت اجزا مثل نسبت مرکب هست یا نسبت مرکب ها مثل نسبت اجزا هست، هر دو طرف باید صادق باشه، از هر طرف خلل وارد میشه کاسد میشه. ما خلل رو از طرف مشبه هم به درست کردیم، ایشون خلل از طرف مشبه درست میکنه. عبارت ابن سینا اینه که اگر حجمی اضافه شد با فرضی که ما داریم، به خاطر اینه که جزئی اضافه شده، چون نه که ما گفتیم اجزا خودشون ازدیاد حجم میارن، اگر دیدید که جزئی اضافه شد، اگر دیدید حجمی بزرگتر شده، به خاطر اینه که جزئی اضافه شده. بنابراین اگر حجمی با حجمی سنجیده بشه، یکی بزرگتر از دیگری باشه، باید گفت اجزا این یکی بیشتر از این دیگری است، یکی کوچکتر از دیگری باشه، باید بگیم اجزا این کمتر از اونه. پس نسبت دو مرکب رو به لحاظ نسبت اجزا بیان میکنیم. اگر اجزا هر دو برابر باشه، میگیم نسبت این دوتان برابر، این دوتان با هم برابرن. اگر اجزا یکی کم باشه یکی زیاد باشه، میگیم این جسمی که اجزاش کمی کوچکتره، اون جسمی که اجزاش بیشتره بزرگتره. پس تمام جسم رو با اجزاش تبیین میکنیم. اگر چنین است، پس وقتی من میخوام دو تا جسم رو با هم مقایسه کنم، میتونم به جای مقایسه دو تا جسم اجزاش رو با هم مقایسه کنم، چون قرار شد که اختلاف دو جسم به اختلاف اجزا باشه، تساوی دو جسم به تساوی اجزا باشه. پس اگر خواستم دو جسم رو مقایسه کنم، کافیه که اجزا رو مقایسه کنم، یا اگر خواستم اجزا رو مقایسه کنم، کافیه دو جسم رو مقایسه کنم، فرق نمی کنه از اون طرف مقایسه کنی یا از این طرف. بنابراین باید اجزا مقایسه شون برابر باشه با مقایسه اجزا. اگر یه وقتی دو تا جسم مقایسه نتیجه ای داد، مقایسه شون مقایسه دو تا جسم نتیجه ای داد، مقایسه دو تا جور نتیجه دیگه داد، به محال برخورد میکنه و معنی نفی اصلا نفیده. معنی نفی این چنینه که نسبت المتناهی الی المتناهی که اون مرکب است میشه نسبت المتناهی الی غیر المتناهی یا عکس اون فکر است که هست. و این دو طرف تصویر خراب میکنه، ناهمسان میکنه. علتش هم اینه که شما فرض کردید که جسم یک جسم از اجزای نامتناهی تشکیل شده، این فرضتون باطله. باید بگید اون جسم دیگر هم از اجزای متناهی تشکیل شده. اون وقت میشه نسبت المرکب الی المرکب که متناهیان که نسبت الاجزاء الی الاجزاء که اینها متناهیان. وقت میشه نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت المتناهی الی المتناهی. هیچ مشکلی دیگه پیش نمیاد. لکن ازدیاد حجم به حسب ازدیاد تألیف است. یعنی هر چیزی که از به حسب ازدیاد تألیف و نظمه، هر چیزی که تألیف رو بیشتر کنید، یعنی اجزا رو بیشتر کنید، حجم جسم بیشتر میشه. اگه اینطوره ستکون و نسبت الاحاد، کتاب ما غلط نمیشه، ستکون و نسبت الاحاد المتناهیت الی الاحاد غیر المتناهیه نسبت متناهن الی متناهن، نسبت داریم نسبت متناهن الی متناهن خبر تکونست. تکون و نسبت آحاد متناهیه یعنی اجزای متناهی جسمی که ما ساختیم به آحاد غیر متناهیه یعنی به اجزای غیر متناهی جسم طبیعی درست همون نسبت متناهی الی متناهی. و هذا خلف محال، خلف است محال، باطله که ما بگیم نسبت متناهی به غیر متناهی مثل نسبت متناهی و متناهی. اقول هذا استثناء لنقیض طال متصلت المذکوره. این عبارت مصنف استثناء کرده یعنی با لاکن آورده نقیض تالی متصله مذکوره رو. متصله مذکوره متصله بود که از امکان لکسرت متناهیتون شروع شد تا الا متناهی قدر تموم شد، این میشه متصله. تالیش رو مصنف داره با نقیضش رو، نقیض تالی رو استثناء میکنه، یعنی نقیض تالی رو پشت لاکن میاره، لاکن استثناء است، نقیض تالی میاد پشت این تا نقیض مقدم نتیجه گرفته بشه. یرید بهی انتاج المقدم، مصنف تصمیم داره با این نقیض تالی نقیض مقدم رو نتیجه بگیره. نقیض مقدم همین قیاس، نقیض مقدم همین شرطیه. مقدم این شرطیه این بود که ما لکفرت متناهیت منها حجم فوق حجم واحد، اینو داره ابطال میکنه. با ابطال تالی این مقدم باطل میشه. وقتی این مقدم باطل شد، شق دوم از این دو شقی که فرض کردیم باطل میشه. شق اول هم که قبلا باطل کردیم که مجموع حجمی اجزای من کل واحد نداشته باشه، اونم قبلا باطل کردیم. پس معلوم میشه که اون قیاس اولی ما که یک قیاس متصله بود، یک قیاس استثنایی متصله بود، مقدمش باطله. مقدمش این بود که ما جسممون مرکب از اجزای نامتناهی باشه. قیاس به این صورت بود: اگر جسممون مرکب از اجزای نامتناهی باشد، یا به این صورت است یا به اون صورت. صورت اولش رو قبلا باطل کردیم، صورت دومش هم باز با یه تالی با یه شرطیه دیگه‌ای که امکان لکثرت کجا بود باطل کردیم. هر دو صورت باطل شد. اگر که صورت دوم به صورت به نحوهش قیاس استثنایی باطل شد، بعد برمیگردیم و قیاس استثنایی اول رو ملاحظه میکنیم، تالیش رو باطل میکنیم، تالی اون هم باطل میشه، مقدمش رو مقدمش رو باطل میکنیم. وقتی مقدمش باطل شد، مطلوبمون رو نتیجه میگیریم. چون مقدم این بود که جسم مرکب باشد از اجزای لایتناها، وقت بعد دو تالی ذکر کردیم، تالیش که باطل شد و مقدم باطل میشه. میخوام عرض کنم این تالی که الان مثلا شارح داره باطل میکنه و بعد نتیجه میگیره بطلان مقدم رو، اینا هر دو مربوطی به شق دوم تالی من قیاس اوله. چون ما قیاس اوله که تشکیل دادیم، دو تالی برش درست کردیم. وقتی رسیدیم به تالی دوم، دوباره یه شرطیه دیگه درست کردیم، یه قیاس استثنایی دیگه درست کردیم. در این قیاس استثنایی دومی که درست کردیم، تالی رو باطل میکنیم تا مقدمش باطل بشه. مقدم قیاس استثنایی دوم که باطل شد، یکی از دو شق تالی قیاس اول باطل شده. وقتی شق قبلش هم قبلا باطل کردیم، هر دو شق باطل میشه، مقدم قیاس اول باطل میشه. مقدم قیاس اول که باطل شد، نتیجه واسه اون میگیریم. چون مطلب مصنف خیلی پیش در پیش بود، خواجه دو مرتبه قیاس رو جمع میکنه و فشرده بیان میکنه، میگه صورت قیاس به این نحوه است که انشاءالله جلسه آینده صورت قیاس رو تعریف کنیم.